بسم الله الرحمن الرحیم. سابق بحث کردیم راجع به روایاتی که دلالت میکرد به حسب ظاهر که اگر علم اجمالی به وجود حرامی پیدا شده باشه ارتکاب اون حرام جایزه، ولو اجمالا انسان یقینم پیدا کنه، و اون را بحثشو کردیم جمعاً بین الادله چجور باید گفت، که مرحوم آقای دامادم دلالت اون ادله رو تمام میدونست، روی بعضی از روایات معارض روایات خاصه تصرف میخواست بکنه، ولی بحثی که اون وقت نشد که مربوط به بحث امروز ماست، این روزای ماست، اون اینه که اون روایات مربوط به شبهه تحریمیه بود. حرام مردد بین الاشیاء به حسب ظاهر ادله این بود که جایزه ارتکابش، منتها ما قرار شد تصرف بکنیم به وسیله روایت های دیگه. بحث در اینجا این است که اگر واجبی مردد بین الاشیاء باشه یا شیئین، او چطور؟ اون روایات این را نمیگیره، نه ادله عامش نه ادله خاصم، اکثرشون مورد را نمیگیره. این را باید ببینیم که طبق قاعده چجور باید مش کرد. در متباینه این اگر ما گفتیم براءت، دیگه در جایی که مورد بحث بین آقایونه که احکام متباینه این داره یا اقل و اکثر، دیگه تکلیف روشن خواهد شد. و اگر در متباینین ما گفتیم احتیاط، اون موقع این بحث آقایون که در بعضی از موارد احکام متباینه باید بار بشه یا اقل و اکثر، خب اون جا پیدا میکنه برای اون بحث. از ادله‌ای که برای براءت استدلال شده در شبهات وجوبیه، مال شبهات وجوبیه، نه اونا که مال تحریمیه تنهاست، کل شیء لک حلال، نه، البته واجبات هم به گاهی به معنای برگشت میشه بکنن به محرمات، ولی به حسب ظواهر ادله چیزایی که میگن حرامه یا نه شبهات وجوبیه رو نمیگیره. شبهات وجوبیه ادله دیگری برای براءتش هست، یکیش کلوشین لکه حلا رفع مالا یعلم، چیزی که نمیدانن برداشته شده، من نمیدونم فلان تکلیف به شاره به من الزام کرده یا نه، رفع مالا یعلم، او دیگه شبهات وجوبیه رو میگیره، هم شبهات تحریمیه رو میگیره هم شبهات وجوبیه رو میگیره. حدیث حجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، میگیره هم وجوب را میگیره هم حرمت را میگیره و امه. الناس فی ساعت ما لا یعلمون، که صحیحشم فی ساعت ما لا یعلمونه، نه فی ساعت ما لا یعلمون، که گفتن این غلطه، این احتمالی که شیخ دو جور احتمال داده، گفتن این خلاف ادبیته، فی ساعت ما لا یعلمون غلطه، فی ساعت ما لم یعلمو باید باشه به شکل ماضی، مای به معنای ما دامه باید روی ماضی دران، ما لم یعلمو باشه، ما فی ساعت ما لا یعلمون این به این شکل غلطه که مای به معنای ما دامه باشه، اون اضافه است، فی ساعت ما لا یعلمون به نحو اضافه است، تنوین درست نیست. اینو نوشتن اون ادبا و اهل محققی تی؟ خب حالا اون اشکال، من میخوام این را اینجوری که نقل شده، والا در دلالت اینا ما همه شرف داریم، اشکال داره، ما نخواستیم تمام بدونیم ادله رو. خب اینا که به اینجور چیزا استدلال کردن که خواستن شبهات وجوبیان قهرن شامل میشه، ما البته تمام اینا به نظر ما همه محل مناقشه بود، هیچ کدوم یکی از اینا دلیل نه بر شبهات وجوبیه نه بر شبهات تحریمیه، هیچ کدوم یکی از اینا رو ما تمام نمیدونستیم. این بحثشو کردیم. حالا بحث روی این آقایونی که تمام میدونن این ادله رو، این ما چه جور بگیم؟ آیا اطراف علم اجمالی رو میتونیم اینجا بگیم شامل در باب شبهات تحریمیه؟ شیخ یک اشکالی داشت، ایشون میفرمود بر این که چون در خود روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، خودش غایت تعیین کرده بود و دلالت میکرد که اگر عرفان پیدا شد به حرمت این دیگه حلال نیست. میفرمودن اطراف علم اجمالی را اگر بخواد بگیره یک شی، تناقض صدر و ذیل لازم میاد. اونجا این بیان داشتن. ولی در اینجا رفعما لا یعلمون ما حجب الله علمه عن العباد و الناس فی سعة ما لا یعلمون، اینا هیچ کدوم ذیلی نداره تناقض صدر و ذیل لازم بیاد، اون اشکال اینجا باشه. بله، اگر کسی مفهوم را قائل شد در اینا به نحو علیت منحصره، قائل شد به نحو سلب کلی، گفت که اگر علم تبدیل شد، اگر جهل به علم تبدیل بشه حکمش عوض میشه، به نحو سلب کلیه حکم کرد و علت منحصره رو برای سعه داشتن جهل دانست، اون موقع می توانیم بگیم که بین مفهوم این و منطوق یه نحوه تعارضی میشه، همونجا که حتی در مفهوم غایت که تقریبا مسلم بود تناقض بین صدر و ذیل قائل بودیم، در این مورد هم بین مفهوم و بین منطوق تعارض میشه. رفع ما لا یعلم میگه شما مجهولاتتون شارع عقاب نمی کنه و بر معلومات عقاب می کنه، و اینجا بگیم تناقض صدر و ذیل لازم میاد، چون در اطراف علم اجمالی اون به تفصیل برای ما مجهوله و بالاجمال برای ما معلومه. روی حساب اینکه مجهوله باید ما معذور باشیم، حساب این که بلکن به اجمال معلومه باید مأخوذ باشیم، و این دوتا تناقض صدر و ذیل لازم میاد. اگر کسی این را قائل بشه، مفهوم علا وجه الاطلاق قائل بشه، تناقض صدر و ذیل لازم میاد. ولی ما این را قائل نیستیم، آقای خویی قائل نیست، مرحوم آقای داماد هم در مفهوم شرط در شرط قائل بود ولی در وصف اینا ظاهرا قائل نبود. اون که من در شرط یادم ایشون قائل بود، منتها یه بیانی داشت و که با اون بیان ممکن بود که در عین حال این که مفهومم داشته باشه، با منطوق یه چیزی اگر معارضه شد منطوق مقدم باشه بر مفهوم، مفهوم اینا یه بیانیشون داشتن، ولی اصلش را قائل بود در شروط. ما نه در شروط قائلیم نه در مفهوم وصف، در هیچ کدومی که از این چیزها مفهوم به نحو سالبه کلیه و به نحو علت منحصری را ما قائل نیستیم. در شروط البته در شرط متأخر از جزا اونجا قائل بودیم، ولی در شرط متقدم بر جزا گفتیم علیت منحصر استفاده نمیشه. انجا از زیدون فاکرمه استفاده نمیشه که علت وجوب اکرام تنها مجیع زیده، اگه شرط مقدم بر جزا باشه. ولی شرط اگر مؤخر شد اون استفاده شرطیت و علیت منحصره و توقف و اونا میشه. میگن اکرم زیدن انجا اک، اون استفاده میشه. حالا این بحثش مفصل. حالا ما بنابراین که اونجوری که آقای خویی هم مختار شه، ما هم عرض میکنیم، مرحوم آقای بروجردی هم ایشون هم میفرمودن که اگر یه حکمی روی وصفی بار شد فی الجمله خصوصیت استفاده میشه، ولی نه به نحو علیت منحصره. اگر گفتن که اکرم العالم، باید علم یه خصوصیتی درش باشه که منتها لازم نیه انحصار داشته باشه اکرام به عالم. هاشمی هم باشه ممکن اکرام باشه، پدر هم باشه اکرامش واجب باشه، معلم هم باشه اکرامش واجب باشه، یه خدمتگزار شهید باشه اکرامش واجب باشه، یه خدمتگزاری باشه اکرامش واجب باشه، اینا هیچ کدوم با هم تنافی ندارن. ولی بخوایم بگیم حکم رفته روی طبیعی انسان و این خصوصیت اصلا دخالت نداره، این خلاف ظاهر ادله است. اگر حکمی رو مترتب کردن یه موضوعی، معلوم میشه این فی الجمله دخالت داره ولو به نحو انحصار نباشه. اگر رفع ما لا یعلم، از این استفاده میشه که اگه بگین همه چیزا برداشته شده که علم و جهل هیچ دخالت نداره، فرقی بین علم و جهل نیست، خب این رفع ما لا یعلم، خب میگن برای چی شما علم رو اخذ کردی، جهل رو اخذ کردی؟ این نه عرف میفهمه یه نحوه دخالتی داره. اما اگر نه تفصیلی باشه در غیر جهل، جاهل مرفوعه، عالم هم بعضی از اقسام عالم هم او هم مرفوعه، استراری داشته باشه، اکراهی داشته باشه به احکام اولیه، علم استرار پیدا کنه به متعلقات احکام اولیه، استراری نمیدونم اکراهی حرجی چیزی از اینا باشه برداشته بشه، تفصیلی باشه، بگیم منافات نداره. اون وقت اگر منافات نداشت، خب این مطلب پیش میاد که خب تعارض صدر و زید در اینجا نمیشه، برای خاطر این که صدر میگه که هر مشکوکی مرتفعه، چه مشکوک طرف علم اجمالی باشه چه طرف علم اجمالی نباشه، منجز نیست، هم شبهات بدویه رو میگیره هم شبهات مقرون به علم اجمالی. ذیل هم استفاده میشه، فی الجمله عالم وجوب داره، چون مفهوم علا وجه الاطلاق استفاده نمیشه، مفهوم فی الجمله استفاده میشه. خب مفهوم فی الجمله با این منافات نداره، میسازه مهمله، با اینکه اون مواردی که علم تفصیلی داره در اونجا شخص مأخوذ باشه و مورد علم اجمالی دیگه مأخوذ نباشه. صدر بالاطلاق دلالت میکنه در موارد که علم شبه بدویه باشه یا مقرون به علم اجمالی باشه وجوب موافقته، یعنی واجب نیست موافقت و مرخصه. ذیل هم به نحو مهمله دلالت میکنه که یک شخص عالم فی الجمله براش لزوم موافقت هست. خب جمع این میشه، ما میگیم این مهمله رو منطبق میکنیم با معلوم به تفصیل، چون در اگر علم تفصیلی داشته باشه موافقتش لازمه، علم اجمالی داشته باشه موافقتش لازم نیست، کما یقوله منطوق. رو این جهت اصلا تناقض صدوزه پیدا نمیشه. پس بنابراین ممکنه کسی این تخیل را بکنه که پس اون میرا لازم المراعاته که ما علم تفصیلی داشته باشیم و علم اجمالی لزوم مراعات نداره. احکام اولیه اگر دلیل حاکم که این روایات باشه نبود، ما حکم میکردیم که به حسب ظهور ادله فعلی است، ولی به وسیله این ادله حاکمه، حدیث رفع و حجب و اینا، بناءً علی تمامیت دلاله و سند و دلاله و بنا تمامیت اینها، ما حکم میکنیم احکام واقعی از فعلیت افتاده، هم در مقرون به علم اجمالی هم در شبهات بدویه. این ممکنه کسی اینجور بگه، پس بگه اصلا لزوم مراعات نداره. ولی ما در اون بحثی که قبلا کردیم از اون استفاده میشه که نه، نتیجه شمولش در اطراف علم اجمالی این نیست که انسان بتوانه مرتکب بشه. این میخواد بگه که شخص از ناحیه جهل یخش گرفته نمیشه، مأخوذ نیست. روز قیامت بخوان احتجاج بکنن به جهل شخص به حکم مجهول، به ما انه یه حکمی در مقام واقع هست، یخی طرف رو نمیگیرن. مأخوذ با علم شخص مأخوذ میشه. و سابقا عرض کردیم که اگر مثلا دو تا نجاست، دو شی در مقام واقع، انایی که طرف یمین است و طرف یساره، شخص هر دو انا را آشامید، علم اجمالی داشت که یکی از اینا نجسه، احتمال نجاست کلیه ما میداد. اگر ما بگیم جهل عذره، ما میگیم یک عقاب میتوانه بکنه نه دو عقاب، برای خاطر این که ما بیشتر از یه دونه برای ما معلوم نبود. دو عقاب صحیح نیست، دو معصیت نیست. اگر تکرر معصیت در یه جایی مثلا میزان باشه، مثل معصیت صغیره میگن تکرارش میشه کبیره، این تکرار معصیت دوتا نمیشه، دوتا عصیان نمیشه، یک عصیانه. چون جهل به مجهول عقاب نمیشه، ولی به معلوم عقاب میشه، یک دونه عقاب داره، چون یه دونش یقین نیست. ما در موارد علمی اجمالی که در اینجا داریم میگه به جهل عقاب نمیشه. به ذمه من دو تا چیز بود، دو تا نماز به گردن من بود، هر دو رو ترک کرده بودم، ولی علم اجمالی داشتم به ثبوت یکی از اینا. این ممکنه که شخص بگه که دو تا عقاب نمیشه، چون و احتمالم میدادم یکیش واجب باشه، احتمال میدادم همون یه دونه بیشتر واجب نباشه. اون مقداری که واجب میشه به مقدار یه دونه انسان ملزمه و مازاد نه. در نتیجه این نتیجه ما بگیریم که اگر هر دو رو ترک کرد هیچ عقاب نمیشه، این نتیجه گرفته نمیشه. اگر نتیجه این بود، خب ممکن بود شما بگیم نتیجهش این میشه که موافقت قطعیه جایزه، ولی این استفاده نمیشه. استفاده این است که به وسیله مجهول عقاب نمیشه، ولی به وسیله معلوم ممکن عقاب بشه. این که نفی که نمی کنه، دال که نیست. اگر قواعد اولیه اقتضا کنه که به وسیله معلوم بشه عقاب کرد، چون ادله حاکمه که دلالت نداره که به وسیله معلوم هم نشه عقاب کرد، او این است که نمیتونه به وسیله مجهول عقاب بکنه. در اطراف علم اجمالی هم به وسیله مجهول نمیتونه عقاب بکنه، اما به وسیله معلوم هم نتوانه عقاب بکنه، این را دلالت نداره. پس ما میگیم اگر کسی واجب مولا را ترک کرد، چاره در روز قیامت نمیتوانه به وسیله مجهول عقاب بکنه، و در نتیجه اگر احتمال تعدد بده دو تا عقاب بکنه برای او، ولی به وسیله معلوم که یه دونه رو یقین داره میتوانه عقاب بکنه او رو، این رو نفی نمیکنه. پس در متباینین طرف علم اجمالی به نتیجه به وسیله معلوم شارع عقاب میکنه و صدر هم از این ناحیه ساکته، مثل الناس فی سعت ما لا یعلمون. او میخواد بگه مردم از ناحیه مجهول در سعن. ما میگیم از ناحیه مجهول در این مورد هم در اطراف علم اجمالی میگیم از ناحیه مجهول در سعن، ولی این که یخش گرفته میشه در زیق قرار میگیرن، از ناحیه معلوم در زیق قرار میگیرن. یعنی تو که میدانستی که یکی از اینا واجبه، چرا ترک کردی؟ حضرت چی بود؟ بله بخوایم بگیم که این اگر دوتا صغیره بود بگیم شد کبیره و از عدالت خارج شد برای خاطر اینکه تعدد شد، نه، احکام متعدد بار نمیشه. یا مثلا تکرر چیز در شرب خمر اگر متکرر شد شرب خمر حد اجرا میشه در چند مرتبه هست، مثلا اگه تکررش گفتیم یه حکم چیزی داره، حالا قطع نظر اجرای حد، اگر برای تکرر یه چیزی حکمی بار شده بود متکرر ما نمیتونیم اثبات کنیم به دلیل اناسه فیسه اتم آلم یعلم یا رفع امالا یعلم امسالینا، ولی یه دونه عقاب نمیتوانیم بکنیم. و ما هم در اینجا هم برای خاطر یه دونه عقاب میخوایم بگیم باید رعایت اون حکم واقعی رو بکنیم که یه دونه هم عقاب نشه. بله برای دوتا عقاب نمیشه. پس اینا نفهمیدم. خوب. و هر دوش هم ترک، هر دوش هم مرتکب بشه ترک بکنه، نه دو تا عقاب میشه. میتونم ممکنه 10 تا علم داشته باشه برای مخالفت واقعی، که 10 تا اگه 1000 تا حجت باشه 1000 عقاب که نمیشه تعدد حجت برای مطلب. نه حالا علم شما میدونم، اگر شما علم دارم که هر دو واجبه، هر دوی از اینات منجز دارم دو تا عقاب، شما میگید از باب علم اجمالی هم نسبت به یکی لابعه، این لابعه منطبق با همین هست دیگر، ثالثی که نیست. خلاصه راجع به یه موضوع اگر من 100 تا حجت داشته باشم یه عقاب بیشتر نیست. قول پیغمبر هست، قول خداوند هست، قول امام هست، ادله همینا که همه لازم المراعاته، ولی یک عقاب میشه برای یک شی. خلاصه مخالفت های احکام واقعی اگر چند حکم مخالفت شد، نفس مخالفت های احکام واقعی عقاب نداره، حجت میخواد. 100 تا حجت برای یه دونه حکم بار شد یک عقاب میشه، ولی احکام اگر متعدد شد و برای اونام حججی داشتیم، حججش هم برای متعدد شد، یعنی برای هر دوی از اینا حجت داشتیم، دو عقاب باید بشه از اینا. خب خلاصه و در اینجا پس اگر مسئله داخل متباینه شد مورد بحثی که ما میکنیم، حالا هر جا احکام متباینه شد از باب مأخوذ به علم ما میتوانیم بشیم و به وسیله علم شارع میتونه عقاب بکنه، و اگر اقل و اکثر شد بنابراین که این ادله کفایت بکنه برای دلالت برای براءت، اگر کفایت بکنه خب ما حکم براءت میکنیم. منتها ما این ادله رو تمامشون به نظر ما محل مناقشه است، هم حدیث رفع و هم حدیث حج بود و اینا، ما خود ما اونی که به نظر ما رو هم رفته استفاده میشه یه چیزیست که حالا ذائقه خیلی سنگین میاد این مطلب رو بشنوند. هر کسی الان رسائل نگاه کرده خیال میکنه که شیخ انصاری جز انفتاحی هاست، ولی من خیال میکنم شیخ انصاری تمایل به انصداد داره، منتها باز نکرده، نخواسته مطلب رو روشن بیان کنه، حالا سر و صدا ایجاد میکرده، مصلحت نمیدونسته، حالا هر چی بوده این را نخواسته چیز کنه. در مسئله انصداد، مسئله رو که شروع میکنه برای بیان کردن، میگه تمام عمده مطلبی که باید ما روش کار بکنیم این است که این ادله حجیت خبر واحد این مقدار حجت به دست تحویل میده برای ما که به وسیله عمل کردن به خبر واحد مشکلی در فقه پیدا نکنیم، در خارج پیدا نکنیم، نه خروج از دین لازم بیاد، نه لازم بیاد چیز اختلال نظامی، نمیدونم از اینجور حرفا، برای خاطر اینکه خبر واحد به قدری زیاده که انسان عمل بکنه به او دیگه مشکل خروج دین که بگیم مثل حیوانات باید بشه آدم دیگه بلا تکلیف شدن باشه، اینجور نیست. چون خبر واحد ما مثل خبر واحدی که نسبت میدن به ابو حنیفه که میگه 17 تا بیشتر من خبر صحیح قائل نیستم، ما که اینجور نیست. خبر واحد توسعه زیاده، اگر کسی خبر واحد را به حد کافی بدانه، بگی به معظم فقه جوابگوی معظم فقهه، اون موقع احتیاج نداره بره سراغ انصداد. ابو حنیفه که قیاس و این حرفا رو زده 17 حدیث بیشتر میگه صحیح نبوده، اون مجبور شده بره یه حرفای باطلی رو بگه. حالا اجازه بدید، ایشون میفرمایند بزنگاه مطلب این است که روشن بشه که آیا به مقدار معظم فقه کفایت میکنه یا نه، آیا هست ثغرویان، آیا کافیست برای معظم فقه یا نه، اصل اسم نمیبره. این همه در باب انسدادشون به اون مفصلی و به اون دقت که از عجایب چیزاست که فکرهاست که ایشون به کار برده در بحث انسداد، اصل مسئله که انسداد درسته، انفتاح درسته، اینجا رو ایشون میگه باید دقت بشه، هیچ چی دیگه آیا کافیست یا کافی نیست بحث نمی کنه. این علتش اینه چرا ایشون اینجا رو اینجوری ذکر کرده، چون در بحث حجیت خبر واحد ایشون خبر واحد اطمینانی رو حکم کرده به حجیتش، مطلق خبر ثقات رو قبول نکرده به حجیتش. اگه قبول میکردیم مطلق ثقات اون مشکل حل میشد، مسئله انفتاح درست بود، ولی ایشون خبر اطمینانی رو خواسته بگه. خبر اطمینانی دایرش خیلی مزیده، وقت اینجا لذا ایشون اصلا نخواسته تو این وادی وارد بشه. سوربیان ما چه مقدار اطمینان داریم؟ خبر اطمینانی جوابگوی چند تا از مسائل فقه و این پیداست، برای اینکه شیخ اطمینان نداشته به اینکه به کفایت اطمینان. به راحتی نیست که انسان اطمینان پیدا کنه به این چیزا. ما این رو بحث کردیم و گفتیم اخبار مع الواسطه قطعا اطمینانی نیست، این رو مکرر با عرض کردیم. از مرحوم آقای خویی نقل شد که ایشون میفرموده که اگر به گوش 10 نفر در مجلسی باشن، شما به گوش رفیقتون یه مطلبی بگید، همون را مطلب را رفیق به بغل دستیش بگه، همینجور به همدیگه بگن این مطلب، تا برسه دوباره خود انسان تحویل بگیره میبینه تفاوت کرده، غیر از اونیست که الغا کرده. طبیعی متعارفش اینه چند دست که بگرده هی یه گوشش سابیده میشه، گوشش سابیده میشه، آخر میبینید یه تفاوت کلی میکنه. خلاصه در اخبار معل واسطه انسان اطمینان پیدا کنه، به مطلب اطمینانی نیست. در خبرین متعارضین که دو تا زراری حرف میزنه، محمد مسلم حرف دیگه، زراره فرض کنید افقهه، نتیجه افقهیت زراره این است، زراره در صد فرض کنید یه دونه خطا داره، مثلا محمد ابن مسلم در صد 2 تا خطا داره. حالا اگر خبر کسی که در صد یه دونه خطا داره با کسی که در صد 2 تا خطا داره با هم متعارض بشن، معناش این است دو احتمال خطای زید محمد ابن مسلم، یک احتمال خطای مثلا زید، این دیگه اطمینان نمیشه، نسبت 1 و 2 که اطمینان نمیاره برای شخص. خلاصه ما به نظر ما شیخ صغرویان بحث نکرده که اطمینان هست یا نه، ولی واقعش اینه دیگه، اگر مبنا به خبر اطمینانی باشه باید انسدادی شد بدون تردید. منتها ما اونجا بحث کردیم که از روایات و ادله زیاد امثال اینا استفاده میشه، ادله حجیت خبر واحد دار مدار اطمینان نیست. ارجاع همین که به ما گفتن شما به اخبار عادل عمل بکنید، به ما هم گفتن بعد از 1600 سال با وسائدی که میاد، خطاب اگر به ما متوجه باشه ما اطمینان نمیتونیم پیدا کنیم به این موارد. این خودش قرینه است برای اینکه حکم دائر مدار اطمینان نیست. در خبر این متعارض این که هست گفتن فی الجمله انسان میتوانه عکس کنه به خبر این متعارض، این معلومش اطمینان نیست. اطلاقات زیاد روایاتی که هست استفاده میشه اطمینان نیست، ولی ما ازالک آیا کافیست در این حال همین خبر واحدها با همینا که ما به مقدار شیخ متزیق نمیگیم ولی اوسع میگیم، ولی در این حال ما آیا کافیست برای فقه که بقیه ما طبق قواعد دیگر عمل کنیم؟ ما قواعد دیگری که ما معتقدیم اصل براءت را، که این ادله اصل براءت را ما مناقشه داریم، عقاب بلا بیان رو ما مناقشه داریم، به نظر ما اونا همشون احتیاط مطابقه. منتها اگر بنا بشه ما احتیاط بکنیم به قدری زیاده این مشکوکات را در اجزای عمل نماز باید هی احتیاط کنیم، در روزه احتیاط کنیم، در حج احتیاط کنیم، در چیزهای دیگه. قطعا ادله حرج اینا رو برمی‌داره و ما با مرحوم آخوند آقای خویی موافق نبودیم که ادله حرج فقط به احکام اولیه حاکمه و ادله ثانویه به تمام اینا حاکمه. حرج یه چیزی رو که قانونی که برای رعایت قانون شخص بخواد در حرج بیفته، عملی شدنش مشکلی در زندگی مسلمان ها ایجاد بکنه، چنین حکم قانونی اگه حکم واقعی باشه برداشته شده، اگر حکم ظاهری باشه اون حکم ظاهریش برداشته شده، یعنی وجوب موافقت و امثال اینا. و هست ما بذار در این جور موارد از باب حرج میگیم مشکوکات اگر اقل و اکثر شد، مشکوکات شد، نمیدونیم اجزای نماز چجوری، اینا لازم المراعات نیست. علما چی؟ در بعضی جهات بله، در خیلی جهات در انفتاح یکی میشه، منتها بعض تفاوت هایی داره. خلاصه ما این جور چیزا رو ولذا میگیم ولو ادله این که آقایون استدلال کردن محل مناقش هست، ولی نمیشه احتیاط را به این شدت چیز کنیم. این الانی که ما میبینیم زید احتیاط میکنه، چون احتیاط عمومی نیست. شما اگر احتیاط را اگر یه 100 نفر 200 نفر 1000 نفر احتیاط بکنن، یه شهری فلج میشه از اینا که همه یه کاری باشن. نونوا بخواد احتیاط کنه، قصاب بخواد احتیاط کنه، حمامی بخواد احتیاط کنه، نمیدونم بقال بخواد احتیاط کنه، چون به وسیله احتیاط ها چند ساعت وقت صرف میشه، اشخاص دیگه که کارشون میگذره به وسیله اینکه تقسیم کار شده یه مقدار کارش رو انجام میده، اینا هر کسی بخواد کار خودش رو بخواد انجام بده که نمیتونه انجام بده، کارها فلج میشه. اصلا حرج میشه خود این بخوان احتیاط، اصلا تشخیص این که چقدرش حرجیست چجور، اگه شروع کنن مردم به چیز کردن یه دفعه میبینید چیز میشه، چون نمیکنن این کار را، چون مبنای فقها و بزرگان عبارت از این احتیاط رو لازم نمیدونن، نمیکنن. ولی اگر میگفتن احتیاط کنید، من تشخیص بدم که الان احتیاط بکنم نکنم، شروع کنم، وقت میدیدید که چی میشه. به نظر ما خلاصه در این جور موارد بله، ما اون وقت این تیکر را میخواستم زمین میکنم که الان او این است که در روایات فتوا هم دعوا میکنن از اول مشهور ما بین علما چجور اینجوری بوده که درایتی بودن در شبهات وجوبیه، به خصوص که مورد بحث ما، حتی اخباری هم قالب براعتن تا برسه به اصولی ها دعوای اجماع میکنن. یه چیزی که از صدر اول چیز و مشهور خیلی قویه برای مطلبی هست، مقتضای انسداد هم اگر باشه، انسداد هم اقتضا میکنه برای اینکه به این جور زنون انسان عمل بشه، چون زن داریم که حکم شرعی همینه، همین است که انسان احتیاط در این جور موارد نکنه. زن نمت تا قویه، ما اصلا با ادله حرج که بالاتر زن میگیم اصلا نمیشه شارع چیز بکنه. حالا اگرم نشود، خلاصه ما زن میداریم، زن قوی داریم برای این که حتما انسدادی هم باشیم، باید این جور چیزا رو مثل شبهات وجوبیه که حتی اخباری هم قائل به براعت، اینا رو ما قائل به براعت بشیم. لذا ما تمام این چیزهایی که منشأ دوران انوابین شیء که موجب زیغ میشه یا چیزی که موجب زیغ نیست، دیگه بحث کردن که عام و خاص خصوصیت از ذات عقص میشه، اون یکی نمیدونم از شیء مغایر عقص میشه، این ابحاث عقلیه است که عرف متعارف نمیفهمه. که ما حدیث رفع را بگیم که حدیث رفع اگر از قبیل خصوصیات منتزع باشه از اموری که اتحاد وجودی با معلوم ما نداره، اون براعت، اما اگر خصوصیتی باشه اتحاد وجودی با معلوم ما داشته باشه اشتغال. و این حرفا، این تفاوت ها چیزایی نیست که از خود ادله فهمیده بشه، از رفع ما لا یعلم امثال اینا، حالا اینا هم تمام نمیدونیم، ولی ما میفهمیم چیزهایی که موجب زیغ باشه، دو احتمالی که یک احتمالش منشأ کلفت باشه، یک احتمالش سعه است، در دوران ما بین چیز تعیین و تخییر، خب تعیینش منشأ زیغ و کلفته، تخییر نه. بین عام و خاص، خاصش زیغه، عامش نه. همینا به نظر میاد که بالاخره ما باید براعتی بشیم در اینا نتیجه تر.